سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که اندونزیا امروز از یک نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و علمای دینی خود آن کشور میزبانی میکند. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. از شام گذشته به این سو شبکه های مخابراتی در ولایت فاریاب قطع شده و جنگ در ولسوالی دولت آباد آن ولایت ادامه دارد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید حمله بر مراکز ثبت نام رای دهندگان در این کشور حمله بر دموکراسی است. در نتیجه انفجار در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان 5 تن کشته و تعداد نیز زخمی شده. طالبان مسلح شاهرای جوزجان فاریاب را از ولسوالی قرمقل تا ولسوالی شیرین تکاب ولایت فاریاب مسدود ساخته، در 3 منطقه نقاط کنترلی را ایجاد کردند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، شماری از مسافرینی که از ولایت فاریاب به جوزجان آمدند به رادیو آزادی گفتند طالبان به طور جداگانه از هر مسافر تحقیق میکنند. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش ها از شام گذشته به این سو همه شبکه های مخابراتی در ولایت فاریاب قطع شده است. به گفته شماری از افراد خیزش‌های مردمی، جنگ فعلا در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب جریان دارد و نیروهای امنیتی از اطراف آن ولسوالی عقب نشینی نموده و در ولسوالی قرمقل تجمع کردند. تا هنوز نتوانستیم در این مورد نظر مقامات محلی ولایت فاریاب و مقامات امنیتی را اخذ کنیم. در نتیجه برخوردهای جداگانه در مناطق مختلف ولایت فراه به شورشیان مخالف مسلح و نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده است. مقامات افغان میگویند در نتیجه برخوردها در منطقه شیوان ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه حدود 20 طالب مسلح کشته و حمله آنها به عقب رانده شده است. در نتیجه یک حمله دیگر مخالفان مسلح که بر قماندانی امنیه ولسوالی لاشجوین ولایت فراه در امتداد سرحد با ایران صورت گرفت، به هر دو جانب تلفات وارد شده و از کشته شدن 10 شورشی مسلح خبر داده شده است. مقامات محلی تا هنوز در مورد تلفات نیروهای افغان ارقام دقیق را ارائه نکردند و طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. تادامیچی یاماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید حمله بر مراکز ثبت نام رای دهندگان در این کشور حمله بر دموکراسی است. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بعد از ظهر دیروز در یک اعلامیه گفت از آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان به این سو 23 حمله و رویداد امنیتی مرتبط با انتخابات را ثبت کرده است. به گفته یوناما این حملات باعث کشته و زخمی شدن 271 فرد ملکی در افغانستان شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ایالت خیبر پختونخوای پاکستان میگویند در نتیجه انفجار در یک هتل شخصی در جی تی رود 5 تن کشته و تعداد نیز زخمی شدند. مقامات امنیتی و اداره 122 اداره 1122 نجات پشاور میگویند شب گذشته در منطقه گلبهار در هتل بلال تاون یک انفجار صورت گرفت که در نتیجه آن حداقل 5 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، افراد کشته شده در اثر این رویداد همه اعضای یک خانواده اند و 2 کودک نیز در بین آنها شامل است. تا هنوز مقامات در مورد علت و نوعیت این انفجار چیزی نگفتند. مقامات آمریکایی میگویند با وصف خارج شدن دونالد ترامپ از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران، قصر سفید میخواهد بازرسی سازمان ملل متحد از تأسیسات ادامه یابد که این توافقنامه به آن اجازه داده است. درست چند روز بعد از آن که دونالد ترامپ از توافقنامه اتمی با ایران خارج شد، یک مقام ارشد آمریکایی دیروز با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت ایالات متحده به حمایت از تطبیق جدی بازرسی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات اتمی ایران ادامه خواهد داد. توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی 6 قدرت بزرگ جهان با ایران این کشور را مجبور می‌سازد تا در جریان 24 ساعت ارنا و تأسیسات را به روی بازرسان باز کند. این توافقنامه نظارت 24 ساعته تأسیسات ایران را از راه دور نیز اجازه می‌دهد. اما دونالد ترامپ و معاونان وی به تکرار تأکید کردند که بازرسی های اجازه داده شده بر اساس این توافقنامه به طور کافی شدید نیستند. اردوی اسرائیل میگوید چندین هدف نظامی ایران را در سوریه با راکت هدف قرار داده است. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که دیروز حدود 20 راکت به ارتفاعات گولان اصابت کرد. به گفته اسرائیل، قمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امر پرتاب این راکت ها را داده بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه در مورد اقدامات نظامی اسرائیل بر ضد اهداف ایران در سوریه گفت:
ایران خواست کاو دوم.
ایران از خط سرخ عبور کرد و ما طبق آن پاسخ دادیم. اردوی اسرائیل حمله گسترده را علیه اهداف ایران در سوریه اجرا کرد. اقدام ایران ناکام شد و هیچ راکت بر قلمرو اسرائیل اصابت نکرد. پالیسی ما روشن است. به ایران اجازه نخواهیم داد که حضور نظامیش را در سوریه تقویت کند.
سخنگوی اردوی اسرائیل دیروز به خبرنگاران گفت تأسیسات مورد هدف قرار گرفتند که استخبارات ایران از آن استفاده می کرد. اندونزیا امروز از یک نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا میزبانی میکند. این نشست در شهر باگور در جنوب جاگارتا پایتخت اندونزیا برگزار میشود. قرار است در این نشست در مورد نقش علمای دینی در عرصه تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه بحث شود. جزئیات بیشتر را در این مورد ستار فروخ گزارش میدهد.
هیئت علمای دینی افغانستان ابراز امیدواری میکند که بحث های نشست اندونزیا به کاهش جنگ و خشونت در افغانستان و منطقه کمک کند. ده تن از علمای دین از افغانستان، پاکستان و اندونزیا امروز در یک نشست در شهر بوگور اندونزیا گرد هم آمده و انتظار می رود جنگ شورشیان مسلح را در افغانستان غیر شرعی اعلان کنند. محمد قاسم حلیمی عضو شورای علمای افغانستان دیشب از اندونزیا از طریق تلفن به رادیو آزادی در مورد آجندای این نشست گفت:
اجندای اساسی ما موضوعات افراطیت و خشونت و قتل و قتال مردم بیگناه از دیدگاه اسلام است. همچنان رول علما و مسئولیت علما در راستای امنیت و صلح و امنیت در کشور است، در هر کشور اسلامی. بنابراین سر موضوعات مهمی که ما صحبت میکنیم اساسش امید دو موضوع تشکیل میدهد.
وی گفت که یک روز پیش از آغاز این نشست نیز با علمای دینی پاکستان و اندونزیا به بحث پرداختند. به گفته آقای حلیمی، علمای این سه کشور در بحث‌های دیروز مخالفتشان را با تندروی و افراطیت ابراز کردند. او به ادامه افزود:
احساس میکردیم امروز که همه علمایی که اینجا اشتراک کردند از خشونت و از افراطیت و از مهر تکفیری و تنگ آمدن. در بحثایی که داشتیم به این متفق بودن که باید بریم به سوی تفاهم، به سوی مذاکرات، به سوی تفاهمات و بالاخره یک چیزی، یک اعلامیه صادر شد که بالاخره همه جهتها را به اسلام حقیقی دعوت کنیم و از تشدد و افراطیت دور بریم.
این بار اول است که 16 تن از علمای دینی از افغانستان، 16 عالم دین از پاکستان و حدود 20 تن از علمای دینی اندونزیا برای بحث و گفتگو گرد هم می آیند. این نشست پس از آن برگزار می شود که جوگو ویدیدو، رئیس جمهور اندونزیا، در ماه دلوه پارسال در سفر به کابل گفت کشورش آماده است که با روند صلح افغانستان همکاری کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طوری که در خبرها شنیدید، در نتیجه برخوردهای جداگانه در مناطق مختلف ولایت فرا با شورشیان مخالف مسلح دولت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور تلفات وارد شده است. احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت فرا با خود در خط تلفن داریم. آقای فطرت سلام. فطرت صاحب، صدای مرا میشنوین؟ هلو، مثل که تماس تلفنی ما با ولایت فراق قطع شد. به هر حال در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی در مورد آخرین تحولات امنیتی در ولایت فراق خواهید شنید. افغانستان و پاکستان تلاش می کنند تا داد و ستد را از سر گرفته آن را تقویت کنند. تجارت بین کابل و اسلام آباد تحت تأثیر روابط سیاسی به طور بی سابقه کاهش یافته است. جزئیات بیشتر را در این مورد مقیم نائب گزارش می دهد.
افغانستان و پاکستان موافقه کردند که برای تامین روابط اقتصادی دوامدار تلاش می کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این موافقه در دیدار هیئت وزارت تجارت افغانستان با نثارخان چودری جانجوا، مشاور امنیت ملی پاکستان صورت گرفته است. کاملا صدیقی، معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان که هیئت تجارتی افغان را رهبری می کند، اکنون در اسلام آباد است تا با مقام های پاکستانی در ارتباط به مشکلات و چالش های تجارتی و ترانزیتی بحث و گفتگو کند. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طرف افغانی تاکیدش بالای مشکلاتی که وجود داره و به سیاست های دوگانه که در برابر صادرات ترانزیت افغانستان هست بالای بحث های صورت میگیره.
هر دو جانب در مورد انکشاف تجارت موافقه کردند تا مشکلات را از سر راه تاجران افغانی و پاکستان دور سازند. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت افغانستان، میگوید جانب پاکستان بیشتر در بخش صادرات میوه تازه و خشک افغانستان موانع ایجاد میکند. در این حال معاون وزیر تجارت پاکستان میگوید داد و ستد بین کابل و اسلام آباد به یک میکانیزم نیاز دارد. محمد یونس داگه این مطلب را روز چهارشنبه در دیدار با هیئتی از وزارت تجارت و تاجران افغان در اسلام آباد بیان کرد. داد و ستد بین دو کشور در دو سال اخیر زیر تاثیر روابط سیاسی خیلی کاهش یافته است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت تجارت و سکتور خصوصی افغانستان، صادرات پاکستان به افغانستان سالانه از 3 میلیارد دلار به 1 میلیارد دلار کاهش یافته است. اما در مقابل صادرات ایران به افغانستان چند برابر افزایش یافته است. اکنون پاکستان میگوید آنها برای افزایش داد و ستد از هیچ گونه مساعی دریغ نمی کنند. خانجان الکوزای، معاون اتاقهای تجارت افغانستان، میگوید کاهش داد و ستد نسبت به افغانستان به پاکستان صدمه بیشتر رسانده است.
در مارکت به اندازه کافی جنس موجود است، هیچ مشکلی دیده نمی شود. تجارت آرد، سمنت، مواد ساختمانی و غذایی آن کشور به افغانستان کاهش یافته است. سکتور خصوصی و حکومت آن کشور متضرر شدند، ترانسپورتشان متوقف است و به همین علت آنان علاقمندند تا تجارت دوباره مانند گذشته شود.
ضمناً میر سعید سعید، مسئول روابط بین‌المللی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، میگوید داد و ستد با پاکستان به طور عمدی کاهش نیافته، بلکه افغانستان اکنون راه‌های زیاد بدیل را پیدا کرده و این باعث کاهش تجارت و داد و ستد بین دو کشور شده است.
طوری که قبلا شنیدید، در نتیجه برخوردهای جداگانه در مناطق مختلف ولایت فراه، هم به شورشان مخالف مسلح دولت افغانستان و هم به نیروهای امنیتی کشور تلفات وارد شده. احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی، را از ولایت فراه با خود در خط تلفن داریم. فطرت، سه آخرین تحولات و رویدادهای امنیتی در ولایت فراه چیست؟ بفرمایید.
بله، شب گذشته در عملات بسیار شدید و تهاجمی مخالفان مسلح دولت بر چهار نقطه از فراه، حدود بیش از 25 تن از نیروهای امنیتی، همچنان حدود 30 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده. این عملات در دو منطقه ولسوالی بالابلوکی که بنام فرارود بالای قرارگاه نظم عامه و همچنان در منطقه شیوان ولسوالی بالابلوکی فراه صورت گرفته. در این دو نقطه جنگ شدید تا صبح جریان داشته و مثلا امنیتی میگه از قوای هوایی هم کار گرفته شده. در منطقه رج و نوبهار مرکز فراه هم بالای یک پست امنیتی حمله شده که نقطه سومی بوده و این پست هم تخریب شده، وسایلش برده شده. گفته میشه که بیش از 5 تا نیروهای امنیتی هم در این پست هم کشته شده. در ولسوالی دیگه فراه که ولسوالی لاش جوین فراه در منطقه نزدیک با مرز ایران، اونجا هم که یک ولسوالی هم نست، شب گذشته یک عملی تهاجمی صورت گرفته بالای مرکز قمندانی امنی ولسوالی که گفته میشه دو تن از نیروهای امنیتی در درگیری کشته شده و مخالفان هم تلفاتی وارد شده. لحظات پیش ما با سخنگوی والی فرا ناصر مهری گفت زدم و گفت وضعیت فعلا تحت کنترل است و بله. نیروهای تازه نفس به تمام 4 نقطه رسیده است.
تشکر. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فراه بود و در مورد آخرین تحولات امنیتی در مناطق مختلف ولایت گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره داریم سخن هفته در مورد عامل اساسی تجمع سرمایه های وافر و دارایی ها در نزد شماری از مردم و بیشترین بخش این برنامه به دو گزارش ادبی از کابل، یکی از تفویض جوایز به 4 تن از شاعران افغان و یک شاعر از تاجیکستان در اکادمی کلک زری در کتاب شهر. گزارش دیگر که مدتی از آن نیز گذشت در مورد جشنواره گل آلوی غزنی در کابل و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته جلسه کمیسیون نامگذاری جاده ها بر ریاست پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه جناب باوری گفت جاده ها باید طور نامگذاری شود که مطابق به فرهنگ و عنعنه همان شهر و منطقه باشد و نام هایی که در بین مردم محل معمول است حفظ شود. وی افزود که یک فهرست از شخصیت‌های فرهنگی، ادبی و تاریخی آماده شود تا به اساس آن جاده‌ها نامگذاری گردد. در این جلسه فیصله صورت گرفت که کمیته کاری به خاطر ترتیب لیست اشخاص شناخته شده فرهنگی، ادبی و تاریخی کشور ایجاد شود و در آن زمینه به کار بپردازد. بی بی حاجی حمیرا وجوهات امین نوابی 36 سال عمر عزیزش را صرف جمع‌آوری قلم کرده تا کلکسیون 4000 قلم را آماده سازد و این ابتکار خانم نوابی باعث شده تا وزارت حج و اوقاف به این کارمند خود لقب مادر قلم بدهد. خانم نوابی می گوید کلکسیون وی حاوی گونه های مختلف قلم است که شامل اشکال میوه ها، سبزی ها، وسایل بازی کودکان، وسایل آرایش خانم ها چون آینه، شانه، برس مو و غیره، وسایل نظامی شامل مرمی، تفنگ، توپ، تیاره و تانک و غیره وسایل زینتی می باشد. یکی دیگر از ابتکار این بانوی خلاق استفاده از کاغذهای باطله می باشد که با استفاده از این کاغذها وی به وزنهای 8 کیلو و 2.5 کیلو به طول 1 متر قطر 25 سانتی قلم ساخته است. خانم حمیرا اکنون در نظر دارد تا به مناسبت روز قلم باز هم قلم به وزن 12 کیلو بسازد و در روز تجلیل از قلم آن را به دوستداران قلم هدیه کند. هفته قبل جشنواره ادبی گل آلو در ولایت غزنی برگزار شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، این جشنواره به همت و تلاش ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی، ریاست شاروالی مجتمع مدنی پیوند، انجمن ادبی و فرهنگی جوانان شامیر و مؤسسه سینمایی یاران فیلم در شهر غزنی برگزار شد. در این محفل بشیر محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی وعده سپرد که مراحل رسمی ثبت جشنواره و برنامه ادبی گل آلو را رسما در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت می کند تا همه ساله جشنواره پرشکوفه برگزار شود. جشنواره گل آلوی غزنی در هفته گذشته در کابل نیز برگزار شده بود که گزارش آن را در ادامه این برنامه می شنوید.
سخن هفته چند جمله برای همه.
در گذشته ها یک ضرب المثل بود که می گفتن اگر مارهای کلان مارهای چوچه را نخورد دنیا را مار می گیرد. و این مثل زمانی مورد استعمال می شد که می دیدن که فیودال و بای و خان منطقه مال و ملک زمینداران خرد و ریزه را یکی پی دیگر با تعنی و حوصله مندی تصاحب می کرد و عرصه جولان برای غصب زمین های اطراف و یک تازی را برای خود فراخ می نمود. و با این ترتیب افراد پایین ده و دهات و شهرها ناگزیر تابعی یک یا چند کس محدود می شدند. و اگر به تاریخ کهن هم دقت شود، کشورگشایی و سلطنت داری های گذشته هم به همین شیوه گسترش بیشتری می یافت. در شرایط کنونی هم در وطن ما به این راه و رسم تأکید بیشتری شده و شماری گویا سرمایه دارانی که در گذشته مرکبی برای باربری نداشتند امروز چنان وزن برداشتند که وسایط زرهی با حجم تا 8 سلندر دبل ساخت هم ایشان را به مشکل از جایی به جایی میبرد و این گونه ها در کشور ما رو به افزایشند. ولی شمار مارهای بزرگ و با جسامت مادی و جایدادی نیز کم نیستند. روزی یک موسفید 75 ساله در صحبتهای قبل از جماعت در مسجد می گفت یافتن پول نزد ادهی خیلی آسان و بی تکلیف شده است، اما شماری را هم می بینیم که از بام تا شام جان می کنند و عرق می ریزند و شب را از روز نمی شناسند، اما یکشان دو و دوشان سه نمی شود. راز این کارها در کجا هست؟ پیر سال خورده بعد از یک نفس عمیق گفت در زمانهای جوانی ما می دیدیم که در ده و دهکده ها یک یا دو خان یا بای موجود بود و اما امروز این پیمانه وسعت بیشتری یافته است. و در همین اثنا مرد مسن دیگری سخن او را کوتاه کرد و گفت زمان فرق می کند آقا، در گذشته این طایفه تنها مردمان عادی را می چاپیدند و امروز نه تنها دولت خود ما بلکه کشورهای کمک کننده به کشور ما را آنها با دلار و یورو می فریبند و امروز روز چالاکان و فریبکاران و دغلبازان شده است. موسفید سیومی هم طاقت نیاورد و داشته ها در ذهن خود را چنین خالی کرد ای برادر، چرا ما و شما نمی توانیم این کار را بکنیم؟ اینها همه دوست های کلان هستند. این رقم آدم ها در دولت نفر دارند و این پول ها تنها به خودشان آب نمی خورد. پول های بعضی از کارمندان وزارت های کلیدی است که این گروه آن را در دوران انداخته و به کار و بار پر منفعت سرمایه گذاری می کنند تا با این تجمع سرمایه موقفشان مستحکم تر شوه و تا زمانی که یک مار کلان دیگر پیدا شوه و اینها را ببلعد و خود اژدها شود. نشنیدید که گفتن مربی داری مربا بخو؟ و اگر دقت کنید امروز تمام تجارت های کلان به پیمانه های بزرگ در دست همین طایفه است. هم مردم و هم دولت را تنها همین ها می خورند و 100 کانتینر مال آنها 10 کانتینر محصول می شود، 90 دیگر آن بدون محصول از گمرک ها خارج می گردند. پس نه تنها بازار به دست آنهاست بلکه قراردادهای بزرگ نیروهای خارجی و داخلی را هم کسی از آنها گرفتن نمی تواند. و از آن جالب تر این که در این روزها در کاروبار انتخابات هم همی پولهای باداورده به مصرف می رسد و این طایفه در نظر دارند که فردا قوه مقننه و اجراییه را نیز خود در زیر سلطه خود داشته باشند و به دولت و حکومت هم حاکم و خلاصه نوعی مسئولیت هم دارند. و براستی هم این گفته های موسفیدان ما به آن گفته برتولد برشت سر می خورد که گفته است در دنیا دو نوع دزد وجود دارد: دزدان کوچک که پلیس آنها را دستگیر می کند، دزدان بزرگ که پلیس از آنها محافظت می کند. خیر، اگر آذان شام داده نمی شد و همه سکوت نمی کردن، خدا می داند این محسن سفیدان به کدام مسائل دیگر می پرداختن. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
پنج سال قبل از امروز، یعنی در سال 2013، غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی از سوی مؤسسه بین المللی یونسکو انتخاب و با یک مراسم بزرگ در آن شهر از آن استقبال شده بود. هفته قبل انجمن ادبی حکیم سنایی غزنوی به بهانه تجلیل از پنجمین سال مسما شدن غزنی به مرکز ثقافت اسلامی و به طور خاص به هدف برگزاری جشنواره گل آلو محفلی را ترتیب داده و در آن شماری از بزرگان ادب و سخن و شاعران جوان غزنی دعوت شده و مقالات و اشعار خود را وابسته به گل آلو، این فراورده دارویی و میوه با ارزش خواند. و در این زمین در مورد جایگاه غزنی در مسیر تاریخ بیانات مفصلی از سوی نویسندگان ایراد شد. در شروع محفل پوهان تاج محمد زریر، رئیس انجمن ادبی حکیم سنایی و استاد پوهنتون استاد ربانی، به نمایندگی از آن انجمن صحبت با تفصیلی پیرامون انکشاف تمدن ویژه در غزنی بعد از ورود اسلام و ادوار گوناگون حکمروایی سلاطین در این شهر و تأثیر حوزه تمدن اسلامی بر غزنی را این گونه شرح کرد.
افغانستان یا خراسان دوره اسلامی یا آریانای بزرگ از سالهای 30 هجرت تا سالهای 185 هجرت تحت اداره مستقیم جزیره العرب با قبول پذیرش دین مبین اسلام در سالهای 33 هجری اداره میشد. مدت اداره اعراب در خراسان بزرگ 85 سال بدون وقفه را در بر گرفت. حوزه تمدنی اسلام از سالهای 198 تا سالهای 218 همزمان با خلافت مامون فرزند هارون الرشید آغاز میشه. برای بار نخست ترجمه ها از زبان سوریانی، از زبان اکدی، از زبان روما و از زبان یونان باستان به زبان عربی آغاز میشه. ابو نصر فاریابی نخستین شخصیت اثرگذار و ترانسلیشن یا مترجم بسیار بزرگ است که بیشتر از 70 زبان رسمی دنیا را میفهمد و ابو نصر فاریابی در رأس شخصیت های در دربار مامون قرار گرفت که ترجمه را از زبان یونانی و از زبان سوریانی و از زبان روم یا از زبان رومی به زبان عربی آغاز کرد. این حوزه تمدنی که در قرن سوم در حوزه بغداد آغاز شد، در اوایل قرن پنجم، یعنی همزمان با به قدرت رسیدن دودمان غزنویان، بدون کوچکترین تردید و شک که همی حوزه تمدنی در غزنی یک تجدید سازماندهی عالمانه یافت. انتقال دولت سامانی در دوره غزنویان به هیچ وجه مبنی بر نوعی از خصومت بین قومی و بین اداره ها نبود. وقتی که عبدالملک در سال 350 از خاطر خود افتاد، فوت کرد، از عبدالملک سامانی یک فرزند 10 ساله ماند. در می دوران الپتگین بایست سپهسالار بزرگ خراسان در نیشابور ایفای وظیفه میکرد. دودمان سامانی با هم مشوره کردند که فرزند 10 ساله عبدالملک سامانی را پاچه بسازند یا منصور برادر عبدالملک. هر قدر که یاد مشوره کردند، به مشوره نرسیدند. ناچار مکتوب نوشته کردند برای الپتگین، سپهسالار بزرگ دوره سامانیان در نیشابور. الپتگین تایی همی فرمان نامه نوشته کرد که ما از فرزند 10 ساله عبدالملک اطاعت میکنیم. وقتی این فرمان در بلخ میرسید، منصور برادر عبدالملک خود پادشاه بلخ خطبه را به نام خود خواند و نوعی از خصومت در بین الپتگین در بین منصور برادر عبدالملک ایجاد. وقتی که الپتگین دید که هیچ نوع سازش با نصر کاری نیست، از طریق خلم آمد در پروان بامیان، از طریق بامیان رفت در لوگر و در سال 349 دودمان غزنویان تشکیل شد. در سال 366 سلطان سبکتگین به عظمت و بزرگی سلطنت خود رسید و در سال 386 حضرت محمود رحمت الله علیه پادشاه بسیار با عظمت و بزرگ خراسان و روزگار یا افغانستان کنونی شد. داشته از او خاطر دوره غزنویان یکی از پرجلالترین دوره های خلاقیت آثار ادبی است که این شایستگی را داشته که با درک بسیار علمی و عالمانه یونسکو و سازمان های بین المللی یونسکو سال 2013 را به نام سال غزنی به حیث مرکز تمدن های فرهنگی نامگذاری کردند. در طی همین 4-5 سال بدون شک با نمو کارهای تعمیراتی که در ولایت غزنی صورت گرفته از طریق انجمن حضرت حکیم ثنایی و از طریق شورای مردم غزنی آثار متعدد الحمدلله ایجاد شده که ما هم از طریق اعضای انجمن کتاب های بسیار خوبی داشتیم در طی همین 5 سال و همین که شرح عتیقت الحقیقه در طی 2-3 جلد از طریق شورای مردم غزنی با زعامت دانشمند بسیار بزرگ و قابل افتخار ما جناب اشرتی صاحب و جناب صمیمی صاحب، جناب آجی صاحب ایلمن و سایر دستندرکاران دیگر ما دستاورد بسیار بزرگی در بخش های کارکردگی های معنوی است که ما میتونیم که هر کدام ما به حیث یکی از اعضای انجمن ادبی و حیث یکی از باشنده های ولایت پر افتخار مردم غزنی سر هر اثر ما افتخار بکنیم.
ایلمن غزنوی مرید صوفیان و یکی از فرهنگیان عاشق به تصوف که به ابتکار مستقیم ایشان جشن گل آلو پیریزی شده پیرامون طرح برنامه گل آلو مطالب ابراز و در پایان سخنش شعر فرستاده یک شاعر جوان از بیرون از مرز را نیز خواند.
امی جشن گل نارنج دوستای عزیز در ننگرهار از وقت شاه سابق علازت مازدار شاه فقید شروع تدلیل میشد در ننگرهار. پس آنها رواد شد جشن گل سنجد در لوگر و جشن گل سیب در وردک و جشن گل انار در قندهار و یک کمی سابقه دارترش جشن گل ارغوان بود که ممکن از گل نارنج کنم سابقه دار باشه در پروان جشن میگرفتن. ما گفتم امی سنجد خو از ما گرفتن که علی معلو رو نگرن دم دیگه چیز حضور من نمیریز در فیسبوک یک صدا کردم سر غزنیچو گفتم باید که جشن گل علو رو کنیم. معلو بخارای غزنی در دنیا نام داره، یک محصول خیلی خوبم است، مفیدم است، از هزار مرض دوام است و گل زیم خیلی مقبول گل است. تصادف در روزی که گپ در فکر من میگشت غزنی خوب جوش گل علو بود جالا نشده بود. امی صدا را ما به عنوان به آدرس یک فرد از غزنی و به عضو انجمن صنایع و عضو شورای غزنی از غزنیچای که داخل و خارج خواهش کردم که همین کارو کنیم. دوستا خیلی دیگه شیران رایی شد از غزنی، شعر پشتویی که بسیار تاریخ غزنی رو بیان کرده بود بلهار جلالزاده صاحب رایی کرد. دیگه آقای فقید احمد عزیزی، شکیب حمیدی، غفور عبدالغفور امینی، همی اعضای سابق انجمن از خارج شعرا رو برای ما ایمیل کرده رفتن. به شما اولین شعری را که یک جوان غزنی در اروپا استقبال کرده، مصطفی جان احمدی، یک کسی است من نمیشناسمش، خداش اجر بده، عمر مخانم بخشتن به زیاد جای خود میشنو. مستیم و چه مدهوشیم در بزم گل آلو، از خیش بیرون جوشیم در بزم گل آلو. ما مست نه از نامیم، از ساقی و از جامیم، گر پخته و گر خامیم در بزم گل آلو. دل همز دلم رفته در گوشه بنشسته، بنگر که چه سرمسته در بزم گل آلو. گلزار و بهار آمد برخیز که یار آمد، ما هم به کنار آمد در بزم گل آلو. ساقی که صفا آرد دیریست چرا ناید، بی ساقی نمی شاید در بزم گل آلو. گل کرده بهار ما بنشین به کنار ما، ای جان و قرار ما در بزم گل آلو. مستی نسازد بی تو ای دلبرک مهرو، ای دل تو ورا می جو در بزم گل آلو. گفتیم که بر چشمان ای هیلمن مستان، گوییم سخن ای جان در بزم گل آلو. احمد چیز گل گویی دانم که تو دل جویی، دل بوی چی گل بویی در بزم گل آلو. خدای جوان صاحب دل برکت بده.
د در بخشی از برنامه گل آلوی غزنی در کابل شعر زیبای پشتو از اسدالله جلال زی را فرید احمد روستایی می خواند که به بخشی از آن توجه می کنیم.
د آلو گل پسرلی دی یار راشه سیل د گلو د آلو کرم ز او بات بستا لمخی لری لری استا سالو کرم د غزنی په هر یو چم کې په هر ګوټ په هر قدم کې د آلو د ګلو بوی دی په هر باغ په هر حرم کې حق الوالو زی لسره د شایست د شکلاته نارنج ګل لی سلامی کړ انار ګل ډوب دی بغم کې یار خیر دی یو ځل راشه د آلو ګلو سلام ته یار خیر دی یو ځل راشه د آلو ګلو سلام ته د آلو ترونو لاندې غشه غشه زما کلام ته سو دردونه در توایم سو زخمونه در تشیم زهم زله لرم ګوره زهم اړیم آرام ته زه هغه غزنی اوس نه یم چې پخوا دوم لیدلی نه لشکر لرم په غیش کې نه سالار لرم شاغلی نه پری بندې حکومت کړم نه در بار کې شاعران هم پر ټول تن پر هر پر هریم بیرونی هم لما تللی نه هغه کلا د جنگ شته نه هغه بلای سار شته نه هغه شیخ لای خار شته نه هغه خواجه بلغار شته د بهلول سر گساس اشکوین سر یوزای تشتیدلی د شوندو نه خنده شته نه کړ سهار شته د محمود سترګې مثاری ما ته ډیر ډیر ناقرار دی په مضبوط خاورې وشتي نشه پاتې ترمینار دی انصوري سر په زنګون دی مشکان ژالی له ډیر غمه از جودي هم له مانه تللی نه پاته یو یادګار دی بیرونی و که حسن و فردوسی هم له ما بیل شو په هجران کې د دوی ټولو زړه ما پسې غلبیل شو از کافی هم بیاره نغی هجوری هم زیاد نکرم پس رو وینو رشحاب دی غمو لشکر ایل شو سنایی پا غمو سر دی هیچ سک نگواری غزنی تا فروخی هم حک ایران دی دی محمود سال نغری تا دلت جنگ دی دلت بم دی پا هر کور باندی ماتم دی پا اجوی ورطرری دی غم پتی هر سری تا پا غزنی بیار آسم شوی توپانی غندی بادونه هر سهار موجه ترخاوره رسو سو آرمانونه دلت دم روی راغلی زیباسری منگول وزی نوی تو بربند غم دی ساتی ساتی مرچلونه هر سو پزر زخمیم لخوشه لرم تازیم فکرتیم فکوریم پر کار تا آمادهیم پنسرت نباوریم بارزیم روانیم فکر مکره دی گلونو خواک ناستیم نسادهیم راش راش زمایارا دا سور غزنیشی گرم راش راش زمایارا چی مزلشی یو سنرم وقت دی گلو دی آلو دا وقت دی زرنو دی خواره
استاد صمیمی رئیس شورای اجتماعی غزنی باستان و یکی از فعالان فرهنگی غزنویان در کابل از نارسایی هایی در مورد غزنی یاد می کند و عامل آن را بیتوجهی و کمکاری فرهنگیان در زمینه می داند.
از طرف ثبات، عدم ثبات باعث می شه که غزنی خوار باشه. از طرف دیگه آنگونه که لازم هست ما هم کمرسی کرده ایم. ما نتانستیم آنگونه که لازم است خط علم بکنیم و در مورد غزنی کار بکنیم. بهتر است ما ای را بپذیریم که ما هم کمرسی داشته ایم. ولی به حد مقدور وظیفه ما هست تا تلاش بکنیم و عرصه های گوناگونه قابل مطالعه غزنی را باید مورد مطالعه قرار بده. رگه های تاریخ غزنه بسیار پیش میره و بعد از اسلام هم علل خصوص در زمانی که اونجا سلطنت غزنویان حاکم میشه، اونجا دیگه مرکز ثقافت در سطح جهان اسلام میشه. لطایف المعارف امام سعالوبی در مورد غزنی نکات بسیار شیرین و زیبا داره، واقعا لطایف بسیار خوبی داره. اونا شهر غزنی را شهر سرد توصیف میکنه، مردایش بسیار مردای نیرومند و پهلوانان از غزنی و اسب‌ها را از تخار مورد صفت و توصیف قرار میده. در تزک بابوری غزنه بسیار مورد بحث شیرین قرار گرفته و ترجمه خانم یارقین که تزک بابوری مربوط به افغانستان را مورد ترجمه قرار داده در بازار فراوان است. در اونجا نکات بسیار شیرین و خوب در مورد غزنی، در مورد باشنده های غزنی یاد شده.
در محفل اولین جشنواره گل و آلو در کابل، شمار زیادی از شاعران جوان شعرهای خود را خواندند و محتوای همه این سروده ها به استقبال از اولین جشنواره گل و آلو بود. و سپاس میکنیم از مبتکر برنامه گل و آلو، استاد هیلمن غزنوی، که با تأمل و پشتکار این برنامه را رسمیت بخشیدند تا همه ساله از آن یادهانی شود.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
هفته گذشته محفلی به مناسبت روز بین المللی کتاب و اعطای جوایز به 4 تن از شاعران افغان و یک شاعر تاجیکستانی، شاعرانی که تازه کتابهایشان چاپ شده و ارزش به خصوص در نزد نهاد فرهنگی کتابشهر دریافته بود، از سوی اکادمی کلک زری در مقر آن نهاد در کابل تفویض شد. نویسندگان و شاعرانی که مستحق جایزه شده بودند، هر یک نظیف تکل به مجموعه اشعار خود با عنوان راسسیدل چوبتیا، مهتاب سایل به مجموعه اشعار سوره گیسو، باور کتابی از معصومه قرنی و اثری از عصمت ظهیر با نام دمینی معتکف شاعر که مستحق جایزه شدند. و در پایانی جایزه هم به یک شاعر تاجیکستانی فرزانه خوجندی یا عنایت خوجای و که جایزه ایشان به نمایندگی کلتوری سفارت تاجیکستان در کابل سپرده شد. در احتفال شاعران، نویسندگان و نماینده های نهادهای فرهنگی دولت و علاقمندان کتاب اشتراک نموده بودند. بعد از مراسم معمول، استاد نجیب منلی، مسئول کتاب شهر، در مورد روز بین المللی کتاب و انگیزه اعطای جوایز از سوی اکادمی کلک زرین ایراد سخن کرد. استاد منلی پیرامون معیارهایی که برای انتخاب جایزه بر یک کتاب الزامی هست را اینگونه شرح کرد.
معیارهایی را که ما به خاطر کلک زرین در نظر گرفتیم 4 محور ما سرش کار میکنیم. از یک طرف مسئله زبان است. ادبیات به زبان نیاز داره و زبان از خود ایجابات داره که چی رقم ما میتونیم با زبان کار کنیم. مسئله معیار زبان است، مسئله درستی زبان است، مسئله شاید اصطلاح مناسب نباشه اما فکر میکنم شستگی زبان میشه که یک مفهوم باشه که ما سرش فکر بکنیم. تمام زبان افغانستان مورد توجه است اما در مرحله اول دری و پشتو و در چند سال گذشته ما جوایزی که داشتیم به هر دو زبان بودن. تعداد جوایز فرق میکنه، همه سال 4 جایزه نیست، سال 4 جایزه، سال گذشته 6 جایزه بود. میشه که کم و بیش باشه. نظر به کتابایی که دوستای ما در اکادمی کلک زرین اونا را خواندن و انتخاب کردن. ولی مسئله زبان مسئله فکر است که کتابی که انتخاب میشه باید یک فکر نو بر افغانستان داشته باشه، بر مردم افغانستان داشته باشه و از تکرار مکررات تا حد جلوگیری کرده باشه که هم کار آسان نیست در افغانستان. مسئله سوم مسئله هنر و زیبایی است که کوشش میکنیم آثار را جایزه بدیم که به نظر ما به معیارهای هنر و زیبایی برابر باشه. یعنی بازم یک علم ثابت نیست، ریاضی نیست که ما به فرمول معادله بگیم که چی زیباست چی زیبا نیست. ذوق است و ذوق کسایی است که در عضو اکادمی هستن. و در آخر مسئله وحدت ملی و ارزش‌های ملی هم مد نظر است که ما به کتاب‌های جایزه نمی‌دیم که ارزش‌های ملی را و وحدت ملی را خدشه‌دار می‌سازه. به این از 4 اساس کتاب انتخاب میشه و دوستایی که کتاب خواندن اونا پیشنهاد میکنن جایزه داده میشه. یک چیزی که ما با تجربه از دیگر جوایز و شرایطی که قضاوت یک کسی در مطرح باشه در نظر داشتیم این بود که در افغانستان اگر شما یک جایزه میتین یک قضاوت میکنین و کسی خودش کاندید باشه طبعا فشار زیاد میاره که انتخاب شوه. به خاطر گریختن از این فشارا رایی را که ما انتخاب کردیم صاحب کتاب خود کاندید نمیکنه. دوستا همیشان از هر جایی که باشند با ما کتابا رو معرفی میکنن و ما کتابا رو ارزیابی میکنیم و خود ما در بینش انتخاب میکنیم. شاید یک کمکواره دیکتاتور ما با نمیلون شوه اما آزادی فکر ما و آزادی انتخاب ما مدیون همین شرایط است.
شاعر جوان و به زعم من زنان سرای معاصر بانو مهتاب سائل از شهر مزار شریف در این اواخر مجموعه شعری را به نشر رسانده با عنوان سوره گیسو. این کتاب شعرهای در قالب‌های گوناگون با احساس واقعا یک شاعر زن تابو شکن را در خود دارد. شاعر و نویسنده و منتقد ادبی مجیب مهرداد در مورد مهتاب سائل و شعرهای او که به باور او حضور بی پیشینه زن در غزل با تمام تمایلات او درنگی می کند و حفظ نقطه وصل برای شاعران در زبانهای مختلف به خصوص شاعران بیرون از مرز در زبانهای پشتو و دری در کشورهای دیگر مکسی دارد با این جملات.
ما بسیار خوشحال هستم که هنوز هم جایزه کلک زرین زنده هست و ادامه یافته با وجود مشکلات زیاده که جناب استاد منلی و بخشی از اون مشکلات اشاره کردن. ما باور ما ایست که در فضای فعلی افغانستان که متاسفانه سرشار از ادبیات نفرت است و نمیفهم ولی شاید در هیچ دوری از تاریخ افغانستان مردم به این اندازه که امروز علیه هم قرار گرفتن قرار نگرفته باشن. شاید یک دلیلش گسترش رسانه اجتماعی باشه که هر کس هر چیزی دلش خواست نشر میکنه و شاید دلایل دیگه هم داشته باشه. برای ما این شرایط بسیار دردناک است و هیچ گونه نسخه هم برش وجود نداره. ما نمیتونیم بگویم که چی گونه این مشکل حل میشه ولی آرزو داریم که مردم افغانستان دیگه خود بتانن یک روز دوست داشته باشن و در کنار هم زندگی صلح‌آمیز داشته باشن و دروازه های ادبیات و فرهنگ یک دیگه خود بر روی هم باز بکنن. واقعا در هر زبان در افغانستان ظرفیت های فراوان وجود داره که زبان های دیگه میتونن از او استفاده بکنن و بر غنای ادبیات ملی ما که مجموعی است محصولات فرهنگی در تمام زبان هاست این روابط فرهنگی و تعامل فرهنگی بین زبان ها میتونه بسیار زیاد مفید باشه. این آرزویی است که با همه مشکلات ما را در کنار استاد منلی جناب دکتر سبزغم قرار داده و ما با وجود همه مشکلاتی که وجود داره باور ما است که حداقل بعضی نقاط وصلی که وجود داره اینا با به هر قیمتی باید حفظ شوند. در مورد کتاب شعری که ما انتخاب کردیم مبسا کوتاه صحبت میکنم تا پیش از او میخوایم بگویم که ادبیات ما در افغانستان یک ادبیات فرامرزی است به لحاظ زبانی. به طور مثال ما باید شاعرای مثل فیض احمد فیض در افغانستان واقعا بشناسیم و تجلیل کنیم. شاعر است که نامزد جایزه نوبل شده و یک شاعر جهانی است. یک شاعر دیگه پاکستانی است به نام پروین شاکر. یک شاعر بسیار عزیز دیگه است به نام رحمت شاه سائل که یکی از بهترین غزل سرایان زبان پشتو است که متاسفانه در افغانستان ما از حضور از این شاعرها کمتر آگاه هستیم. همین رقم در تاجیکستان، در ایران، در ازبکستان شاعرایی هستند که باید اونا در افغانستان معرفی شوند کارهایشان و ما با محصولات فرهنگی از اونا آشنا شویم. بانو مهتاب ساحل ما در این دوره کتابش انتخاب کردیم. عنوان کتابش از سوره گیسو. این کتاب را به این دلیل انتخاب کردیم که مهتاب ساحل در ادبیات معاصر افغانستان فعلا به یک چهره بسیار مطرح تبدیل شده. یکی از بهترین غزل سرایان معاصر افغانستان در زبان فارسی دری است و امروز نه تنها در افغانستان که در ایران و تاجیکستان هم علاقمندان زیاد غزلش پیدا کرده. به من خاطر ما در این دور اونا را انتخاب کردیم. کتابشان کتاب سوره گیسو و ویژگی کتابی است که به صورت بی‌پیشینه به برای اولین بار ما حضور زن در غزل میبینیم با تمام تمایلاتش، بدون هیچ گونه سانسور و سرکوب فرهنگی. یک زن آمده از خواستها، امیال و آرزوهایش در غزل سخن گفته، از آرزوهای تنانه و این چیزی است که او را کارش متمایز ساخته و باعث شده که ما کتابش را انتخاب بکنیم.
سخنران دیگر محفل شاعر و نویسنده در زبان پشتو طاهر زلان بود که کتاب دمین معتکف شاعر اثر عصمت ظهیر را به نقد گرفت و در مورد نویسنده گفت:
عصمت ظهیر یو لحاغ لیکوال چخده چه لمترکی فکر برخمنده همیشه.
عصمت ظهیر از جمله نویسندگان صاحب فکر مترقی است که همیشه در موضوعات نگارش داشته که برای زبان، افکار قومی و در نهایت در حمایت از ارزش‌های انسانی برجسته است. ظهیر در مورد یک شاعر متصوف در این کتاب سخنهایی دارد که در انکشاف افکار هومونیستی و باورهایی که در مورد فرونشاندن آتش ذوق‌های جمالیاتی پشتونها در تصور خود جایگزین نموده است.
کتاب دیگر که از سوی اکادمی کلک زرین هایز جایزه شده، کتاب باور معصومه قرنه است، حاوی داستانهایی برای اطفال که دکتر محب‌الله زغم در مورد این اثر چنین میگوید:
معصومه قرنه د کابل پانتون د اقتصاد پانزی څخه فارغ شویده، اوس په بهر کې اوسیږي.
معصومه قرنه فارغ پانزی اقتصاد پانتون کابل است و حالا در خارج از کشور زندگی میکند. شاعر است و نویسنده و برای اطفال داستان می نویسد. قصه ها اشعار برای اطفال با نام تنگی هیله دارد. نیمکره آرمان کتاب چاپ شده دیگر است. سه مجموعه دیگر شعری، دو داستان کوتاه برای اطفال نیز دارد که آماده چاپ است. باور، داستانی از معصومه قرنه که حالا مستحق جایزه شده، نیز داستان برای اطفال است و اهمیت این داستان در این است که از یک تصور و خیال ساده چنان داستان را آماده کرده که نه تنها برای اطفال بلکه برای هر انسان این پیغام را میرساند که چگونه اعتماد به نفس داشته باشد و یا چگونه یک فرد ضعیف هم میتواند برای دیگران کمک نماید و این پیغام یکی از ضرورت‌های جامعه ماست. در حقیقت این داستان تفاهم یک پشک با یک موش را می‌رساند.
شاعر جوان مهتاب سایل خود برای اخذ جایزه در این محفل حضور داشت. در مورد کتاب خود از ایشان چنین‌ها را می‌شنویم:
تمام استادان بزرگوار، ارجمند، شاعران، نویسندگانی که اینجا حضور دارند، بسیار خوشحال هستم که امروز در این جمع از زرهای ناب حضور دارم. یک جان تشکر از آکادمی کلک زرین که کتاب ما دومین مجموعه شعری ما را که مجموعه از غزل‌هایم است، این را شایسته جایزه دانستن. بسیار زیاد خوشحال هستم و تشکر ویژه از استاد مرداد که همیشه از روزای ابتدایی که شعر می نوشتم شعرهای استاد می خواندم، با مجموعه مخاطب با شعر امروز آشنا شدم. یک دنیا تشکر. من یک غزل می خوانم، استاد گفتن شعر بخوانین. میگه: عاشقم زلف پریشان شده در بادم، شور شیرین شده ام تا که شوی فرهادم، رفتن و آمدنت زیر و بم آهنگیست که من از دورترین نقطه به آن معتادم. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، کاش می شد که در آغوش تو می افتادم. زندگی قسمت از بوسه شیرینی بود، زندگی هیچ نمی برد تو را از یادم. من علمدار زلیخا شدم تا ببرم آبرو از رخ صد سالگی اجدادم. قصه آخر شد و در خانه نپرسید کسی که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم. تشکر.
با
بعد از تفویض جوایز کلک زرین برای 5 تن شاعر و نویسنده، باز هم استاد نجیب منلی در مورد اعطای جایزه غیابی به شاعر تاجیکستانی خانم فرزانه خوجندی چند کلمه گفت و نمونه از شعر ایشان را خواند.
گل سپاس دوست، با دسته مژگان ابرها را بیا به پشت افق‌ها رانیم، در تبسم کده نرگس و نیلوفر صبح گیمن خورشید را بیا خوانیم. این سحر جویبار نو ختم برآرد سواد روشن، اولین بار در برابر ناز عفیف یک گل پیچک به لرزه می آید. در سینه کسی دل تهمتن مینه شیرین کامی، در سر شاخه آلوبالو قصیده نشاط می گوید. در سر گور نوی می روید علف نورس سلام و علیک، علف خیر و خوش نمی روید. من به تالار سایه و روشن خواهم رفت که در آنجا نیم مردم شاید زندگانی قیمتی خود را بهر بد دیدن من می بخشند، نیم دیگر شاید به نقص دیدن من. من به هر یک گل سپاس هدیه خواهم کرد، گل سپاس به آنی که دوست می دارد، برای چشم حبیبش که چشمهای مرا درود روشن گفت، برای پیک نجیبش که به دیماه به نجابت من سلام گرم گل بهمن گفت، برای خانم دلاوری که چندین ماه می نهد درم به درم عاقبت می خرد کتابک کم ظرف مرا، زامن کفش کودکان ویم، زامن جامعه پشمین زمستانه او، سحر خوشبختی که مستجاب شود در زمین تشنه دعای باران، می روم با سخن می گیرم بار نه چرخ را از شانه او. گل سپاس هدیه خواهم کرد به همانی که بدم می بیند، برای یاد مرا در دلش گذراندن، برای سوز مرا جای در جگر دادن، برای آن که بابدی هم باشد می کند ذکر نام من، یعنی می برارد مرا به عالم روشن ز قعر دخمه خموشی، برای روح مرا بردنش به سوی نافراموشی. گل سپاس هدیه خواهم کرد به تمام سپاسمند و ناسپاسان، به شناس و ناشناسان، به همانی که چشمهای مرا شیوه دیگر دیدن آموخت، با نگاه هم چقدر تجربه زیبا کرد، به دل تو که با دل من بعد از این رابطه مستقیم پیدا کرد. گل سپاس هدیه خواهم داد به کسی که تمام نیکی عالم صفات اصلی اوست، به تو، آره به تو، تنها به تو ای دوست. یک شعر زیبای از فرزانه خوجندی بود. فرزانه خوجندی یکی از شاعرای پرآوازه تاجیکستان است، عنایت خوجایوف نام اصلیش است و در تمام ساحه فارسی زبان شناخته شده و شعرهایش به زبانهای اروپایی هم ترجمه شده. حقش بود که ما در افغانستان یاد ازش بکنیم و به خاطر تجسم دادن به یاد، یادواری را که ما به خانم خوجندی ترتیب دیدیم، به نماینده سفارت تاجیکستان در کابل تقدیم کنند.
جایزه را ما حتما توسط سفارت با خانم فرزانه خوجندی میرسانیم و تشکر زیاد به آن که قدردانی کردن شما و در این جایزه در این آزم اشتراکتون را قبول کردن شما.
سخنران آخر محفل استاد عبدالغفور لیوال بود. جناب لیوال در نخست به مستحقین جوایز از سوی اکادمی کلک زری تبریک گفت و سخن خود را این گونه ادامه داد.
تر حقوچی و شایبه کامل شک نونه بود اگه ده کتاب نمیلی، یعنی کتاب هغه و
تا زمانی که یک شای از شکل کامل خود بیرون نشود او کتاب نیست، یعنی کتاب آن است که تبدیل به علم گردد و دو جمع دو در آن چهار شود و از آن خارج نشود. و از همین رو ما برای مردم یادهانی میکنیم که کتاب با زندگی روزمره ما رابطه مستقیم ندارد. کتاب یا فیشن است یا نشانه کلانکاری که گویا فلانی کتاب میخواند. اگر کتاب به حیات روزمره ما وابسته شود، مارکت و خریدار هم پیدا میکند.
شنونده های محترم،
با آهنگی از مرحوم ساربان می رسیم به پایان این شماره از مجله آزادی. تا هفته بعد و یک شماره تازه شما را به خداوند می سپاریم. روز و شب خوش.
ویران من از تو خواهی ما تشکنم.